من به آن پیرزن گفتم: آیا مرا می شناسی؟ پیرزن جواب داد: نه، نمی شناسم. گفتم: من حاتم هستم، حاتم تایی. باید به قبیله من بیایید تا محبت شما را جبران نمایم و از خجالت شما درآیم. آن پیرزن گفت: ما رسم نداریم که از مهمان انتظار چیزی داشته باشیم و هیچ مزدی از او قبول نمی کنیم. ما نانی که می دهیم در راه خدا می بخشیم و به خاطر آن پولی نخواهیم گرفت. من هرچه اصرار کردم فایده‌ای نداشت و قبول نکردند که جواب مهمان نوازی آنها را بدهم. آن روز بود که دانستم آنها بسیار از من کریمتر هستند. در پناه حضرت حق، بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هم اکنون برنامه مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه، سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از عارف، صوفی، محدث و شاعر نامی ایرانی قرن ششم هجری قمری، شیخ نجم الدین کبرا، سرسلسله و بنیانگذار طریقت کبرویه سخن میگوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ نجم الدین کبرا در سال 540 هجری قمری در خراسان بزرگ در شهر خیوه چشم به جهان گشود. وی مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و برای کسب معرفت بیشتر سفر کرد. شیخ نجم الدین کبرا در سال 575 هجری قمری به دستور استادش به زادگاهش خیوه بازگشت و به تربیت شیفتگان معرفت و حقیقت همت گمار. شیخ نجم الدین کبرا در 78 سالگی در مواجهه با لشکر غارتگر مغول به شهادت رسید. گرامی، عصر نجم الدین کبرا را می توان عصر طریقت ها نامید. طریقت های قادسیه، رفاعیه، حیدریه، سهروردیه، بکتاشیه، مولویه، قونویه، کبرویه، نقشبندیه و دیگر طریقت ها. شیخ نجم الدین کبرا سرسلسله دار و بنیانگذار طریقت کبرویه است. طریقت کبرویه یکی از شاخص‌ترین سلسله‌های تصوف در ایران است که حوزه نفوذ آن از خراسان و ماوراءالنهر تا شام و آسیای صغیر و چین رسیده است. برخی از محققان بر این باورند که مشرب تصوف خصوصا تصوف ایرانی بعد از نجم الدین وسعتی فراوان یافته است. نجم الدین دو خصوصیت عمده داشت. اول اینکه اندیشه‌ها و احساسات عمیق صوفیانه را به سلاست و روانی بر زبان می آورد و دوم این که نصایح کمال بخش خود را در اختیار مریدانش قرار می داد تا همچون کتابی مرجع سرمشق زندگی آنان باشد. تأکید بسیار بر شریعت و جدا ندانستن ظاهر و باطن از هم، اهمیت آداب طریقت و ضرورت خرقه، ضرورت تبعیت مطلق از پیر، اهمیت خلوت و تلقین ذکر، اهمیت خاموشی و سکوت و اجتماعی بودن طریقت کبرویه در عین تأکید بر خلوت و عزلت از جمله اصول طریقت کبرویه است. عزیزان، یکی از اصول اساسی طریقت کبرویه ذکر است. نجم الدین کبرا برای تازه سالکان مراحل دهگانی از طریقت را معرفی کرده است که سالک با طی طریق در این مسیر می تواند به معرفت الهی برسد. در طریقت کبرویه ذکر مدام و روزه دائم و طهارت مستمر و سکوت و عزلت نشینی و هدایت مداوم توسط یک پیر و مرشد از اهمیت بسزایی برخوردار است. از نظر این مسلک انسان از مقاومت در برابر فرمان و خواست الهی باید پرهیز کند و از نماز و نیایش به قصد برخورداری از اجر اخروی و مراتب و نعمات بهشت دست بکشد. نجم الدین کبرا اعتقاد داشت فرد عارف میتواند با متوجه کردن و یا هدایت انرژی خیش در جهت عالم ممکنات انجام وقایع و اموری را باعث شود. همراهان گرامی، اساس طریقت کبرویه ذکر است. ذکر در لغت به معنی یاد کردن و بر زبان آوردن است و اساس سلوک معنوی صوفیه به شمار می رود. خداوند برخی از اسامیش را همچون فتاح، حی، سبحان الله، لا اله الا الله و غیره در قرآن تقدس بخشیده است. به باور عرفا همه عبادت ها از جمله خواندن قرآن و نماز ذکر خداوند سبحان است. اما عمل و در نزد صوفیه به ویژه طریقت کبرویه ذکر به معنای تکرار اسم یا اسامی خداست که در قالب عبادت‌های خاصی بیان می‌شود. بر این اساس ذکر با دعا و اعمال عبادی دیگر متفاوت است. دعا معمولاً نوعی تقاضاست، اما در ذکر فقط اسامی عربی و عبارت خاصی از قرآن و حدیث استخراج و به کار برده می شوند. ذکر در این معنا برای تمرکز بر اسم خدا و در یاد او بودن و دوری از فراموشی اوست. حقیقت ذکر این است که انسان ذاکر هر چیز غیر از خداوند را فراموش کند. در ادیان ابراهیمی خداوند با وجود متعال و منزه بودن از درک انسانی، خدایی است که با شخص انسان از طریق وحی، دعا و ذکر ارتباطی دو طرفه دارد. عرفا ذکر به ویژه ذکر قلبی را مواجهه مستقیم و آگاهانه بین خدا و انسان با کلام یا بدون کلام دانستند. صوفیه بر این باورند که خداوند به نحو اسرارآمیزی در اسماء خود حضور دارد. برای رسیدن به صاحب اسم که در واقع حقیقت اسم است، باید پس از ورود به سلسله های تصوف و تحت هدایت مرشد ذکر اسماء الهی را آغاز کرد. خداوند نامتناهی است. به باور عرفای طریقت کبرویه، انسان مستقیما نمیتواند در نامتناهی متمرکز شود، اما با تمرکز بر نماد نامتناهی خود نامتناهی را فرو می گیرد. وصل با اسماء الهی وصل با خود خدا را در پی دارد. مشکل انسان برای تمرکز فعالیت های ذهنی است که موجب پریشانی او می شود و تنها ذکر اسماء مقدس است که انسان را توانا می سازد تا با تمرکز فکر و ذهن مرکز وجودی خود یعنی قلب روحانی را از زنگار غفلت‌ها پاک کند. شیخ نجم الدین کبری می‌گوید ذکر حق با هرچه غیر حق است ضد است. وقتی در جایی قرار گرفت ضد خود را نابود می‌کند. همراهان گرامی، از اذکار مهم تصوف اسلامی لا اله الا الله، کلمه الله و در مرحله بالاتر کلمه هو می باشد. در طریقت کبرویه تأکید بر ذکر لا اله الا الله است که همه عرفای این سلسله در اهمیت آن سخن گفته و به مریدان خود تلقین کرده اند. در دین اسلام ذکر لا اله الا الله همه تعالیم دین یعنی توحید است که به همراه شهادت به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرط مسلمانی نیز هست. در حقیقت قرآن و تعالیم دیگر اسلام بست لا اله الا الله است که محور اصول اساسی همه تعلیمات دین است و علت تأکید نجم الدین کبری بر این ذکر به همین دلیل است. وی معتقد است مقصد اصلی الله است و طریق وصول به او لا اله یعنی نفی غیر خداست. نجم الدین کبری در کتاب فواتح الجمال در این خصوص گفته است که هویت بر دو نوع است، هویت او و هویت تو. هویت تو فانی شود و هویت او باقی میماند. معنای لا اله الا الله هم اشاره به بقای هویت اوست که هویتی جز هویت او نیست. عرفای طریقت کبرویه ذکر لا اله الا الله را موجب سعادت و نجات هر فردی میدانند. Thank you. دوستان گرامی، عرفا بر این باورند که انسان عهد ازلی که با خدا بسته است را فراموش کرده و ذکر این عهد و پیمان بین خدا و انسان را یادآوری می کند. در طریقت کبرویه باور بر این است که این ذکر و اذکار دیگر به نور تبدیل می شوند و قلب را به طبیعت نورانی خود برمی گردانند. ذکر به دو گونه زبانی و قلبی تقسیم می شود و در طریقت کبرویه برتری با ذکر خفی و قلبی است و آن نیز متناسب با مراتب قلب مراتب گوناگونی دارد که در مراتب بالای آن شخص ذاکر یا ذکر گوینده با خداوند یکی می شود و در نتیجه به شهود خدا می رسد و تمام ابعاد وجودی شخص اتحاد می یابد و ذکر الله الله سر می دهد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام پیام خدمت شما عرض میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیلی جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت در خدمت شما هستیم و حالا نوبت میرسد به نخستین بخش برنامه، ذکر تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس بین المللی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد پیرامون تغییریابی اقلیم در کشور امارات متحده عربی، برگزاری نشست منطقه‌ای مکالمه هرات در شهر دوشنبه با شرکت کارشناسان و سیاستمداران افغانستانی و بین المللی، مذاکرات نوبتی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، سفر هیئت های ترکمنستان و روسیه و دیدار و گفتگوهای اعضای این هیئت ها با مقامات عالی تاجیکستان و رایگان شدن رفت و آمد کودکان در واسطه های نقلیات عمومی با تصویب قرارهایی که به امضای رئیس جمهوری تاجیکستان رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. اما یادآور میشیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری و دریافت نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 30 نوامبر جهت شرکت در اجلاس بین المللی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد پیرامون مسئله تغییریابی اقلیم با کشور امارات متحده عربی سفر کرد. رئیس جمهور تاجیکستان را در این سفر سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه و دیگر مقامات بلندپایه سیاسی تاجیکستان همراهی کردند و در حاشیه اجلاس بین المللی تغییریابی اقلیم با مقامات سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس دیدار و گفتگوهای انجام داد. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان از جمله سخنرانان این اجلاس بود.
جمهوری تاجیکستان که 93% قلمروی آن را کوه ها تشکیل می دهند، روبروی پیامدهای تغییریابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر به شمار رفته، همساله با آبخیزی، سیل، فرامدنی یرچ و ترمه و دیگر آفتهای طبیعی مربوط به آب دچار می شود. با مقصد پس کردن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، حکومت تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم را برای دوره تا سال 2030 تطبیق می نماید. جهت رسیدن به هدف‌های این استراتژی اینچنین کمک مالیوی جامعه بین المللی از جمله برای بلند برداشتن اقتدار و انتقال تکنولوژی‌های سبز ضرور می باشد.
طور معلوم تاجیکستان یکی از کشورهایی است که در طی سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی از تغییریابی اقلیم و نیز حوادث طبیعی دیده است. مسئله دیگری مهم مربوط به تغییریابی اقلیم که برای تاجیکستان خاص است، کم شدن حجم پریخ‌ها در کوهستان‌های شرق تاجیکستان است. پیش از این نیز ضمن برگزاری اجلاس‌های توسط سازمان ملل متحد، مقامات آلتبه تاجیکستان به ویژه رئیس جمهور چندین بار از تأثیر نامناسب تغییریابی اقلیم بر جامعه تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند. دوستان شنونده، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان هفته گذشته میزبان باد یک نشست بین المللی و آنان پیرامون تحولات افغانستان بود. بعد این ترتیب طی روزهای 27 و 28 نوامبر در پایتخت تاجیکستان 11 دور مکالمه امنیتی هرات برگزار شد. پیشینه برگزاری نشست امنیتی هرات به سال 2012 باز می‌گردد، اما در دو سال اخیر به دلیل مسائل معلوم در داخل افغانستان دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان این نشست است که در آن کارشناسان بین‌المللی از افغانستان و سراسر جهان شرکت کردند. در نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه سیاستمداران و کارشناسان افغانی بر امیدواری‌ها جهت حل و فصل قضیه افغانستان از طریق این گونه گفتگوها تاکید نمودند. یکی از معروف‌ترین شرکت کنندگان نشست امنیتی هرات در دوشنبه در سال جاری امیر محمد اسماعیل خان والی پیشین هرات و یکی از چهره‌های برجسته جهادی و سیاسی افغانستان به حساب می‌آید. همچنین شکریا بارگزای وکیل پیشین مجلس افغانستان نیز در نشست دوشنبه شرکت داشت. با هم صحبت‌های این دو سیاستمدار و آگاه مسائل افغانستان را می‌شنویم.
در شرایط فعلی واقعا افغانستان به چالش بزرگی روبرو است که تنها این چالش متوجه افغانستان نیست، بلکه منطقه و جهان را هم در بر گرفت. یقین دارم که با طرحی که در یک جانبی که در دوحه راه افتاد، امروز ایمان داریم که اکثریت پشیمان است. امروز مصیبت‌های بیش از حد که در افغانستان دامنگیر شده که نمیتونیم اگر نور همه به این فاصله کوتاه خدمت شما عرض کنیم. امیدوارم که انشاءالله این کنفرانس بکاره کنفرانس ها بتونه که راکشا باشه برای باز شدن صحبت ها در خاطر راه نجات به افغانستان. ما تلاش داریم که انشاءالله راه های جستجو کنیم که خب طبیعتا تغییر یک تحول بسیار بزرگه که جهان به او شامل دسیسه بود. طبیعتا با تحول بزرگ و دسیسه جهانی یک زمان و فرصت هم ضرورت تا پس سار سامان ها صورت بگیره و زینیت ها پس بار دیگر آماده بشه.
به باور ما وضعیت همچنان که امروز است در افغانستان باقی نمیمانه، مخصوصا وضعیت زنان در افغانستان. اگر شما خاموشی را امروز میبینین، قبول داشته باشین که خاموشی قبل از طوفان هست. با باور ما تحولات زیادی در راه است و افغانستان و منطقه آبستن تحولات هست. ما امید میکنم که طرف های مختلف افغانی قضیه را، فضا را و حساسیت زمان درک کنن و نگذارن افغانستان یک بار دیگر در دامان بازی های قدرت های بزرگ.
با اضافه پیشنهادها جهت راه حل قضیه افغانستان که به مسائل داخل این کشور مربوط میشود، یکی از مسئله های مورد بحث در نشست دوشنبه نگرانی ها از حضور گروه های افراطی تروریستی در قلمرو افغانستان و احتمال تعدین آنها برای کشورهای منطقه بود. در همین راستا عبدالله رهنما کارشناس تاجیک معتقد است این گونه گروه ها می توانند به تمدن کل منطقه که وابسته به تمدن ایرانی هست لطمه وارد کنند. وی گفت
حوزه تمدن مشترک با نام ایران شهر امروز با چی تهدیدها روبرو است؟ من این را میخوام بگم. یکم پیش از همه یک تهدیدی ایدئولوژی امروز به این حوزه است که ما میبینیم همین چیزی که ما افرادگرایی دینی میگوییم، ولی ما همیشه عادت کردیم که افرادگرایی دینی را از بود امنیتی بررسی کنیم که این خطر به امنیت است، تهدید به ثبات است، تهدید به نظام‌های سیاسی است. ولی اگر کمی عمیق نگاه کنیم، افرادگرایی دینی همون موج جدیدی اون که حالی فعال است، پیش از همه تهدید تمدنی است. چون در همون تعلیمات این گروه ها در نظام نامه‌هاشون، در همه اعلام‌هاشون آمده است که با همه ارزش‌ها و با همه مشترکاتی که ما در این حوزه پارسی داریم، در حوزه تمدنی نوروزی داریم، اونا مخالفن از همین تاریخ ما، فرهنگ ما، زبان ما، نام‌های ما، هویت ما، ولی اخیراً ادبیات ما از نظر اینا محکوم و مردود است.
در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان از احتمال استفاده از مواد هسته‌ای توسط گروه‌های جنگجو در افغانستان اظهار نگرانی کرد و گفت
سابقه که به گذشته از موضوع از تلاش برای دسترسی به سلاح اتمی تکتیکی دید زمان اسامه بن لادن هم یک بار صورت گرفته بود و همچنان داعش خراسان هم می تلاش داشت که به این سلاح دستیابی.
بله دوستان، نشست امنیتی هرات در پایتخت تاجیکستان بار دیگر از نقش جمهوری تاجیکستان در حل و فصل مسائل منطقه شهادت می‌دهد. در همین زمین است که شرکت کنندگان از مهمانی خوب طرف تاجیکستان قدردانی کرده و در عین حال عنوان نمودند که کشورهای منطقه در قبال قضیه افغانستان باید بیش از پیش ایفای نقش کنند. از سوی دیگر محفل‌های غربی و فرامنطقه‌ای در تلاش هستند از هر طریق ممکن اهمیت این گونه نشست ها را زیر سوال برند و اتهامات نیز از جمله در مورد عملکرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار و کمک‌رسان در حل قضیه افغانستان به میان گذاشتند. یکی از این مسئله ها وابسته به سفر محمد اسماعیل خان والی پیشین هرات از طریق جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان بود که با واکنش تند و کوبنده این چهره سیاسی و جهادی افغانستان روبرو شد.
ما باید عرض کنم که واقعا سال گذشته ممانعتی از طرف جمهوری اسلامی ایران نبود. سال گذشته جناب دکتر صاحب مرادیان تشریف دارن، اما عدم هماهنگی درسته که صورت نگرفت. پرواز به موقعی که با تاجیکستان، چون تعداد پروازهای داخل ایران و تاجیکستان در هفته دو بار است، پرواز هم روزه نیست. به خاطر عدم هماهنگی متاسفانه پارسال شرایط مساعد نشد که ما اینجا خدمت شما برسم. ایرانی ها واقعا در بیرفت آمده ها هیچ ممانعتی ندارن، چنانچه همزمان با این دو کنفرانسی که در مسکو و در تاجیکستان صورت گرفت در هر دو دعوت بودیم که در یک جا نماینده ما رفت و در اینجا ما خودم آمدم و شاید کنفرانس های بعدی هم صورت بگیره. هیچ مانعی به رفت آمد ما نیست. من فکر میکنم حوصله شما فرمودین حوصله ایران سر رفته، من فکر میکنم حوصله جهان در برابر طالبان سر رفته. تنها این نیست، از این واسطه ما مانعیت در بیرون شدن و رفت آمد و یا فعالیت ما وجود نداره.
دوستانی همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شنونده همکارانم برنامه پرتو از آفتاب را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
پس مشکل غرب استکبار با جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی داره پیشرفت میکنه، داره رونق میگیره. این پیشرفت رو همه دنیا دارن میبینن و بهش اعتراف میکنن. این برای غرب غیر قابل تحمله. این حاضر نیست تحمل کنه. مشکل اینجاست. مشکل اینجاست که ایران داره پیشرفت میکنه. اگر ما پیشرفت نمی کردیم، اگر ما حضور قدرتمند در منطقه از خودمون نشون نمی دادیم، اگر ما در مقابل آمریکا و استکبار صدامون می لرزید، حاضر بودیم زورگویی اونها، قلدری اونها رو قبول بکنیم، این فشارها کمتر می شود. البته می اومدن تسلط پیدا می کردن، اما دیگه تحریم و این فشارها و این چالش های اینجوری کم می شود. هر وقت جمهوری اسلامی تو این سالها، چون اوضاع مختلف بوده دیگه می دونید خودتون، هر وقت صدای قدرتمندی جمهوری اسلامی بلندتر بوده، تلاش دشمن برای پنجه زدن به جمهوری اسلامی بیشتر بوده.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه خانه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه، می تونه بالای یه ساختمون بلند باشه، می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه، می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم، چشمم پاکم زلال.
سلام شنوندگانی عزیز، در برنامه گذشته به موضوع مقایسه کردن و چگونگی ترک کردن این عادتی نامناسب پرداختیم. در ادامه این موضوع یکی دیگر از عادتهای نامناسب، یعنی مقایسه همسر با دیگران را بررسی خواهیم کرد. همانطوری که مقایسه خود با دیگران عواقبی نامطلوبه دارد، مقایسه همسر با دیگران نیز پیامدهای منفی در پی دارد و بر زندگی مشترک آسیب می‌زند. با ما همراه باشد تا به دلایل این موضوع و راهکارهای جلوگیری از این مقایسه ها بپردازیم. متاسفانه بسیار از زنان و مردان همسرانش را با دیگر مقایسه می کنند. بعضی از این مقایسه را راه می دانند تا همسرشان حساس شود و برای اصلاح خود و تغییر رفتاری اساسی تلاش بیشتری کنند. در صورتی که چنین روش نه تنها کارساز نیست بلکه بسیار آسیب زننده است. این کار تأثیر بسیار منفی بر همسر و همچنین روابط مشترک شما میگذارد. به این صورت که عملکرد مقایسه‌ای احساسات و شخصیت طرف مقابل را ترخیب کرده و اعتماد به نفس او را کاهش می‌دهد. علاوه بر این باعث سردی رابطه، به علاقگی زن و شوهر نسبت و یکدیگر و طلاق عاطفی می شود. اعتقاد برخی از محققان، برخی دلایل مقایسه همسر با دیگران ریشه در تربیت کودکی دارد. ممکن است فرد در کودکی با همسالان خود مدام مقایسه شده باشد و این عمل در ذهنش ثبت شده باشد. لذا وقتی بزرگ می شود، او مدام شغل خود، خانه خود، پدر یا مادر خود و همسر خود را مقایسه می کند. این فرد هیچگاه از زندگی خود، حتی ظاهر و شغل خود راضی نیست و دوست دارد در هر چیز برتر و حتی بهترین باشد. همچنین از دلایل مقایسه همسر با دیگران ممکن است خود همسر باشد و این مشکل از طریق احساس کمبود از طرف همسر از نظر عاطفی، جنسی و یا مالی ایجاد شده باشد. مقایسه ظاهر همسر با دیگران یکی از بزرگترین اشتباهات زوجین است که آسیب‌های بسیار مخرب بر زندگی مشترک وارد می‌کند. با این کار اعتماد به نفس همسران به ترویج از بین می‌رود و نسبت به شما سرد و دلزده می‌شود. توجه داشته باشید که ظاهر در زندگی مشترک حرف اول را نمی‌زند و آن چیزی که در پایداری زندگی مشترک تأثیر می‌گذارد تفاهم زوجین و برقراری ارتباط آنان با یکدیگر است. دیگر پیامدهای منفی مقایسه همسرتان با دیگران این است که وجه او را در نظر خود پایین می آورد و به تدریج به او به علاقه می شود. سردی در روابط به تمام ابعاد زندگی کشیده می شود و حتی ممکن است در فرایند تربیت فرزندانتان نیز تأثیر گذاشته باشد. از طرف مقایسه های اشتباه باعث می شود طرف مقابل حس کند که همسرش او را همان طوری که هست نپذیرفته و دیگر به او علاقه ندارد، بنابراین دچار افسردگی و سرخوردگی می شود. گاهی موقع هم دست به تلافی زده و مدام اعراض می گیرد. تمام این موارد زمینه ساز اختلافات و مشکلات درونی خانواده می شود. حریم ها شکسته شده و زن و مرد هر روز نسبت به هم فاصله می گیرند. علاوه بر این، مقایسه مالی همسر با دیگران ممکن است او را تحت فشار قرار دهد و برای خارج کردن خود از این فشار به سمت ریسک های غیر مقبول اقتصادی برود. جلوگیری از پیامدهایی که بر زندگی مشترکتان تأثیر نامطلوب میگذارد، باید راهکار اندیشید، یا در صورتی که نمیتوانید به تنهایی این مسئله را حل کنید، از مشاوره کمک بگیرید. در ادامه چند راهکار را بررسی میکنید. در ابتدا سطح انتظارات و خواسته هایتان را از خود و زندگی مشخص کنید. بعد از آن سطح توانایی ها، میزان امکانات، امکاناتی در دسترس و منطقی بودن خواسته هایتان را ارزیابی نمایید. مسلماً اگر بتوانید سطح خواسته ها و انتظارتان را با شرایط موجود هماهنگ کنید، نگرانی ها، آشفتگی ها، وسوسه های فکریتان کمتر می شود. عدم وجود هدف در زندگی باعث می شود که دست به مقایسه بزنید. باید داشته باشد که زندگی هر کس منحصر به خودش است و نباید به خود اجازه دهید که شرایط زندگی دیگران روابط شما با همسرتان را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی که همسر دیگر را از همسر خود بهتر دیدید و شروع به مقایسه کردید، به این فکر کنید که خودتان با آگاهی او را انتخاب کرده اید و هر آدم در کنار جنبه های منفی خصوصیات خوب هم دارد. تمرکز بر جنبه های منفی سبب رنجش بیشتر خواهد شد. یکی از بهترین راهکارها همدلی کردن با همسرتان است. قبل از اینکه دیر شود و کاملا از همسر خود دل سرد شود، محبت خود را به او ابراز کنید و بگوید که قدر زحمتش را میدانید. این جملات شما که به او انگیزه زندگی و کار و تلاش بیشتر میدهد، نه مقایسه هایی که مدام در مسیر مختلف انجام میدهید. خود را جای او بگذارید و درکش کنید. از طرف دیگر، ذهن به صورت ناخودآگاه جنبه های مثبت زندگی دیگران را با جنبه های منفی زندگی خود مقایسه می کند. جلوی این کار را بگیرید و به جای آن به خوبی های همسر خود توجه کنید و آنها را بشمارید. به زندگی خودتان بیشتر فکر کنید. چی کنه در کنار یکدیگر وابستگی آن را شکل داده اید؟ با تمام چیزهایی که همسرتان در طول ازدواج و زندگی مشترک برایتان مهیا کرده و یا زمانهایی که حتی یا چیزهای خیلی کوچک خوشحالتان کرده است فکر کنید. با مسافرت ها و به خوشی هایی که اوایلی ازدواجتان داشتید بیاندیشید. تمام اینها حس خوبه در شما ایجاد میکنند و اگر به این کار ادامه دهید و استمرار داشته باشید، علاقتان نسبت به یکدیگر بیشتر شده و در نتیجه تلاش بیشتر برای تغییر رفتار و شرایط میکنید. همچنین به جنبه های مثبت همسرتان متمرکز شوید. همانهایی که باعث شدن او را برای ازدواج انتخاب کنید تا یک عمر شریک زندگیتان باشد. به این نکته توجه داشته باشید که زمانی که همسرتان را با دیگر مقایسه میکنید به این معناست که از زندگی خود راضی نیستید و کمبودهای مالی و اخلاقی را در ذهن خود پررنگ میکنید. سعی کنید بابت تمام نعمتهای زندگی مشترک سپاسگزار باشید. قدردانی از همسر و زحمات شما را در تصور او مهربان کرده و دلها را به هم نزدیکتر میکند. توجه به نعمتها و شکرگزاری آنها را در زندگیتان بیشتر میکند. شما و همسرتان قرار است تا آخرین روز به عنوان همسر و همسفر تمام لحظات زندگی کنار هم باشید. اگر بخواهید عزیزترین آدم زندگیتان را در کفی ترازو بگذارید و مدام او را در قیاس با دیگران بسنجید، حسی بده را به او خواهد داد که در این صورت در روابط با شما نمیتواند احساسی امنیت داشته باشد. بهتر است از فرمول طلایی گذاشتن خود در جای دیگران استفاده کنید. در این باره امام علی علیه السلام میفرماید: آن چی برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آن چی برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نه. اگر فقط به همین یک نکته در زندگی مشترکتان دقت کنید، خیلی زود خانه اتان همان بهشتی پر آرامش می شود که دوست دارید. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون. همراهانی همیشگی ما، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما از تو سیرم، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جا بدانی، اما میمیرم من. تو جا بدانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی دیدی دیدی یا می ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه ی تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار به تو، التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پر نور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه ابهت جهان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم، به هر ضربه تو یه لحظه پیرم من.